مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر می‌گیره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان و یا محتوا در اختیار شما خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
ببخشید مزاحمتون میشم. من قبلا تماس گرفته بودم خدمتتون بابت مشکلی که دارم. مشکلم هم از این بابت هست که من در کودکی به خاطر رابطه خاصی که با پدرم داشتم، از اون دسته آدم هم که شما میفرمایید، به خاطر اینکه همیشه کارها بهشون تحمیل شده و سیستم پاداشی در کار نبوده، کم کم به این نتیجه رسیدن که این بدبختی و این گرفتاری ها تمومی نداره و به یک نوعی همیشه دوست دارن از زیر کارها در برن و هیچ کاری رو با لذت و دوست داشتن انجام نمیدن. حالا من میخواستم ببینم که راهکار چی هستش براش، برای چطور میشه کارهایی که انجام میدیم، مخصوصا حالا برای من درس خوندن رو، با لذت و دوست داشتن انجام دادیم.
خب این کار به سادگی صورت نمیگیره. دو تا مورد هست. یکی این که در زمان شما همیشه میتونید یه کاری رو انجام بدید و سود و فایده بسیار ببرید. یعنی فرض کنید اگر در خانه هستید و کسی دیگه نیست، غذایی برای خودتون تدارک ببینید. حالا این غذا حتی یه درست کردن ساندویچ میتونه باشه، چیزی که شما میبینید 5 دقیقه یا 50 دقیقه وقت صرفش کردید، ولی بعدن چیز با ارزشی بیش از احتمالاً رنج و یا محدودیتی که شما برای خودتون قائل بودید در اون 5 دقیقه یا 50 دقیقه به دست آورید. بنابراین در عمل شما متوجه میشید که میارزه. یا وقتی که راه میافتید میرید سینما، یه فیلمی میبینید که لذت دیدن اون فیلم و یا حتی پولی که برای تیکت میدید به مراتب در مقام مقایسه ارزش اون فیلم بیشتر و بهتر. یعنی به نوعی به خودتون باید بقبولونید که در دنیا جنبه های خوب و مثبت و شادی آفرین و لذت بخش هست. اما وقتی به برنامه بلند مدت میرسه، قرار است یه مقدار گفتگویی داشته باشید با خودتون، به این معنی که من اگر دیپلمم رو بگیرم درآمدم اینقدره و باید این نوع کارها رو بکنم تا به این چیزا برسم، در حالی که اگر من لیسانس و فوق لیسانسم رو بگیرم درآمد من اونقدر خواهد بود و با رنجی کمتر میتونم لذت بیشتری ببرم. و اگر بتونید خودتون رو به گونه‌ای به اون قانع کنید، متوجه میشید که شما ازتون میخوان که یک هزینه بکنید برای اینکه بعداً سود و درآمد زیادی ازش عاید کنید. در این گونه موارد مورد به مورد میشه این رو به تدریج در خودتون جا بیندازید، ولی شرط اصلی و اساسیش این هست که شما واقع بینانه بتونید احتیاج و یا نیازهای خودتون رو به درستی برآورد کنید یا ارزیابی کنید که بگید مثلا رنج مربوط به گرسنگی یا زندگی در یه محیط ناامن این همه درد و رنج داره، در حالی که برای اینکه از این مرحله کمبود مالی و یا عدم امنیت در یه محیطی من بتونم خودم رها کنم، احتیاج به این دارم که یه دهم و یا یک صدم رنجی که از این گرسنگی و عدم امنیت هست رو الان ببرم و خودم رو در شرایط دیگری قرار بدم که هم از قضا خبری باشه و هم امنیت و آرامش داشته باشم. به بیان و زبان دیگه، موضوعی از این قبیل رو میشه در سطح واقعی علمی عقلی تجزیه و تحلیل کرد، پذیرفت و بر اساس اونها باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف مربوط به اون رو ساخت و بعدن به تدریج برای ما عادی میشه، درست مثل کسی که میخواد علاقمند به یک کاری بشه. دوتا موضوعی که در اینجا مطرح است اینه که برخی از کارها خودشون به خودی خودشون لذت بخشن، یعنی آدمایی هستن که بعد از این مدتی که به خودشون قبولوندن که ورزش کنن، میبینن اصلا اشتیاقی دارن برای ورزش و ابداً درد مربوط به ورزش یا رنج مربوط به اون براشون مطرح نیست. یا افرادی هستن که بعد از آشناییشون مثلا با پیانو یا ویولون به این نتیجه میرسن که اصلا امانشون نیست خودشون رو به خانه برسونن که پیانوشون رو بزنن یا ویولونشون رو تمرین کنن. بنابراین در برخی از کارها برای بعضی از آدما یه لذتایی هست که بعد از گذراندن یه مرحله‌ای و مخصوصاً عادی شدن براشون از یک طرف و هزینه توجه و تمرکز خاص رو نداشتن به صورت ساده‌ای صورت میگیره. کارایی هست که نه، برخی از اوقات آدم بعد از 20 سالم با وجودی که ممکنه به فوایدش نگاه کنه همچنان در وقت انجامش اون احساس لذت و رضایت نمیکنه. به همین جاست که شما دو جور آدم رو دارید، آدمایی که یه کاری میکنن که این کار رو دوست دارن، باهاش راحتن، احساس خوبی میکنن، به هیچ وجه در اونجا قرار نیست رنجی به خاطر کارشون ببرن، یا اگر رنجی هست اون رو میپذیرن به عنوان یه درد و رنج مشروعی که کاملا ارزش داره و در مقام مقایسه با هر کار دیگری همچنان ناظرن اون رو انجام بدن، یعنی از یک طرف. و دوم این که در این کار خودشون یک مقصودی، یه منظوری و یه معنی رو هم میبینن که غالبا کسانی که در کودکی آسیب میبینن از اون بی‌بهره میشن. مورد دوم که شما بهش اشاره میکنید یا در اینجا میشه بهش توجه کرد، به تأخیر انداختن لذت و پاداش، یعنی برخی از ماها در زندگیمون به دلیل عدم باور به فردا و عدم پذیرش این واقعیت که جهان از یه تداومی برخورداره که اینا به هم مرتبطند، حاضر نیستیم درد رو امروز بکشیم و لذت و فردا ببریم. این همون به تأخیر انداختن لذت و پاداشه که اگر پدر و مادر به درستی عمل کنن بین 2 تا 5 سالگی که هر کاری برای فرزندشون میکنن به اون بگن که کمکی صبر کن و در ذهن او این فاصله رو به نوعی بکارن، بعدن تمام عمر راحت و آسوده خواهد بود و حاضر است که رنجی بکشه تا لذتی ببره. ولی اگر در کودکی ما هیچ وقت نمیتونستیم مطمئن باشیم که چه خواهیم گرفت، وقتی که به هر حال مجازات اساس ارتباط ما با بزرگترها بوده، وقتی که چیزی رو به ما میدادند غالب اوقات از سر رعایت اصولی و یا رفتاری نبوده بلکه به میل و خواستشون بوده، یا به هر حال بعد از رنج و درد بسیاری که بر ما تحمیل میکردن، خب این سیستما در ما به هم ریخته. بنابراین مثل آدمی که قراره یه زبون رو یاد بگیره، یعنی مثل من و شما نیست که در محیط ایران زبان فارسی رو یاد گرفتیم، خب کار داره، رنج داره، زمان میبره و به این سادگی هم مثل یه سویچ چراغ نیست که خاموش و روشن بشه، فقط آدم میتونه با خاموش و روشن شدنش در راه باشه. و این چیزیست که باید کار کرد درش. من توی سیدی تحت عنوان راز و رمز موفقیت به 45 تا اصل اشاره میکنم که رعایت این اصول و توجه به اون و یه مقدار ممارست و تمرین در اون زمینه ها به تدریج ما رو به اونجا میرسونه که با واقع بینی هدفمون رو مشخص کنیم، استراتژی یعنی راه های رسیدن به هدف و که نقشه و طرح و برنامه هست رو تدارک ببینیم، کار رو شروع کنیم و به آخر برسونیم و بعد از یه مدتی به عنوان یک عادت یا طبیعت دوم ما در میاد که معمولا وقتی که کارها از این مسیر و از این مرحله بگذره به اون نتیجه مطلوب و نهاییش خواهد رسید. حالا اینکه شما کمک در این زمینه بگیرید، خودتون بعد از آگاهی با خودتون در گفتگو باشید، مانع رفتارهای برهم زننده و درست برعکس به دنبال رفتار یا انتخابایی باشید که شما رو در این مسیر تایید و تشویق کنه، خب این برمیگرده به تعریفی که شما از احتیاج و اهمیتی که برای او قائل هستید تا بتونه انگیزه و هدف رو براتون مشخص کنه. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم، اگر میخواید باید لطف کنید صبر کنید پیام ها رو بشنویم، حرفمون رو با هم ادامه بدیم، اگر نه که خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
ممنون میشم.
اگر شنگان عجمند با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتیم میفرمودید. فقط یه مشکل دیگه هم من دارم، حوصله خیلی کمی برای انجام کارام دارم، خیلی زود حوصله‌ام سر میره.
آخه معنای نه، ببینید عزیز، خب این لغت ها هیچ معنایی نداره، حوصله‌ام سر میره، چون به یک اعتبار فقط یه حرف عمومی است. حوصله‌ام سر میره معناش این است که رنج یه کار برام زیاد میشه، ارزش و اهمیت نتیجهش برای من کاهش پیدا میکنه، کارهای دیگری هست که میتونم انجام بدم که لذت بخشه، درد و رنج و هزینه یا نداره یا کمتر داره، بنابراین من جابجا میشم. و الا چیزی به اسم که حوصله‌ام سر بره به یک اعتبار اصلا معنایی نداره. ببینید شما اشکالتون، من یه اشاره کلی کردم، مورد به مورد رو اگر بگید، چون وقتی به اون صورت مطرح میکنید من رو هم درگیر یه گفتگوی بسیار عمومی میکنید. من و شما تو زندگی اولا باید ببینیم که برامون مثلا یه لقمه نان چه لذتی داره، به همین سادگی. حالا اگر یه کسی هستیم که به دلایلی خیلی برامون لذت بخش نیست، همونطور که برای کسی هست، و یا خب همین یه لقمه نان که رفع گرسنگی بکنه برای ما کافیست، دیگه به دنبال کره و پنیر و مربا نیستیم که هم خوشمزه تر باشه، هم به ما فرض کنید انرژی دیگری بده، یا از نظر سلامتیمون شاید بهتر باشه، خب طبیعیه همونجا میستیم و برای یه لقمه نان شاید به روزی یه ساعت بخوایم کار بکنیم، یا اصلا کارم نکنیم بریم اینو از اون اینو اون بگیریم. ولی اگر شما اومدید برای خودتون یه احتیاجاتی رو به عنوان چیزی که خوبه و بهتره داشته باشید پذیرفتید، خب بسیار طبیعی است که برای رفع اون احتیاجات باید هزینه کنید. درست مثل این که به جای اینکه یه دونه تخم مرغ بخرید، یا سه دونه تخم مرغ بخرید، خب باید احتمالاً سه برابر پول بدید. موضوع به همین سادگیه، چیز عجیب و غریبی نیست. ولی بسیاری از ما تو زندگیمون این نگاه واقع بینانه رو نداریم، یعنی میذاریم تا گرسنه بشیم و رنجشو بکشیم، بعد به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتیمون مثلا این رو یه جوری توضیح میدیم و توجیه میکنیم، یا گردن یکی دیگه میاندازیم، یا وسیله و بهانه میکنیم برای دشنام دادن به دیگری و یا عصبانی شدن با دیگران. یعنی کاری که باش میکنیم غیر واقع بینانه و بسته کار کردی نیست، نتیجه بخش نیست. به همین جاست که شما آدمایی میبینید فرض کنید 60 سال عمر میکنن، 5 برابر دیگری رنج میکشن، 1/10 دیگری هم همون چیزایی که میخوان ندارن. برای که جهان قاعده و قانون داره، یعنی اگر شما حاضر نباشید قواعد جهان رو رعایت کنید به همه تو میرسه. این قوانین در خصوص خود ما هم هست، من و شما درباره تشنگی و گرسنگی یه حدی داریم، از یه جا که میگذره دردها میاد و گرچه این دردها در آدمای مختلف متفاوته ولی اونقدر میاد که درد طاقت فرسا میشه و اونقدر ادامه پیدا میکنه که موجب مرگ میشه. و دیگه بنابراین با این نمیشه شوخی کرد. منظورم اینه که هیچ کس نمیتونه بگه در زندگی من اینقدر تنبلم یا حوصله‌ام سر میره که دنبال غذا و یا آب نمیرم. خب میمیری. و همچین کسی هم نداری. یعنی بالاخره آدم راه میفته مگر اینکه یه زمانی بخواد حرکت کنه که نتونه. نتیجتاً این بازی رو نباید درآورد. یعنی اون چیزی که هست باید واقع بینانه به موضوع نگاه کرد. من همیشه عرض کردم و این موضوع فوق العاده مهمه چون به شما هم میخوره، درد و رنج بیکاری از درد و رنج هر کار دیگری بیشتره. به همین سادگی روزی که شما این واقعیت رو بپذیرید دیگه در راهید. بپذیرید که منی که بازی در میارم، حوصله ندارم و خستم و نمیخوام و دوست ندارم و دردم میاد و چرا و فایدش چی و برای چی، خبر خوش براتون دارم، همه حرفاتون درست. شما که میخواید درس نخونید یا مثلا کار نکنید یا ورزش نکنید قبول، ولی خبر بد براتون دارم. شما چرا این چیزها رو رد و نفی میکنید برای که میگید دردآور و رنجآورم، اینم حرفتون درست. اما میخوام به شما بگم روزی که با این فکر و ایده زندگی کردید، درد و رنج شما ده برابر کسی است که این مزخرفات رو نگفته، این پرت و پرا رو نگفته، باشه رفته سر درسش و کارش. به همین سادگی. من همیشه عرض کردم من دوستان زیادی از جوانها رو داشتم که خودشون یا پدر و مادرهاشون آمدند و گفتن که فرزند ما چنین و چنانه، ولی اگر تونستم یه نوعی براشون این رو مشخص کنم که اگر تو زندگیتون شما حاضر باشید بپذیرید که رنج بیکاری بیشتر از رنج کارهاییست که وجود داره، خب طبیعی است هر آدم عاقلی اون کاری رو که کم رنج تر هست رو تحمل میکنه و دلیل نداره که بخواد هزینه بیشتری بده یا رنج بسیاری ببره. به هر حال تو این زمینه باید نگاه رو واقع بینانه به موضوع کرد و نتیجه گرفت. متاسفانه شنونده ما گفته بودن از هندوستان تلفن میکنن و تلفنشون قطع شد. البته در هندوستان یکم این حرفای من با اون روحیه‌ای که سالهاست در اون کشور برای یه جمعی حاکم بوده که فکر میکنیم قناعت یه مقداری متفاوته که البته نیست، بسیار از اوقات تنبلی و بیاری و بیکاری است. به هر حال اگر آمدن صحبتون با هم ادامه میدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو من هستم آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
بله خسته نباشید.
خواهش.
آقای دکتر سوالم راجع به دختر 2 سالمه که میخوام، میدونم که اینا طبق صحبت که از CDI شما گوش دادم، میدونم از 2 سالگی شما میگین که بعد بذاریم که از این مرکز آموزشی. بعد این چند جایی که من سوال کردم، چون ما خونه اقلیت مذهبی هستیم و ارمنی حرف میزنیم باهاش، بعد انگلیسی الان بلد نیست، بعد این جایی که من پرسجو کردم میگن که بیشتر حرفا که اینا آرت و هر کاری که بعد مدرسه بکنن همش انگلیسیه، ولی گفتن به من که اگه ببینیم که واقعا یه جایی هست که نمیتونه یا نمیفهمه که ما ازش چی میخوام یا چی کارات بکنه، معلمای ارمنی زبان بهش کمک میکنن به ارمنی که مثلا اینا الان باید این کار بکنه یا باید الان اینجا بیای کمک میکنیم بهش. ولی من میخواستم مطمئن بشم که چون میدونم که شما گفتین اگه اخت زبون رو بچه ندونه دمج میبینه و براش خوب نیست، میخواستم ببینم که شما پیشنهاد میکنین که من ببرم این جایی که الان خودش به ویتینگ لیست، البته تا 2-3 ماه دیگه براش جا باز میشه که ببرم.
و ببینید عزیز ببینید، شما یه قسمتی از مطالب من رو شنیدید، قسمت دوم نه. وقتی که من و شما در امریکاییم باید یه چیز رو بدونی، زبان اول بچه ما نه زبانی که آغاز میکنه انگلیسیه، نه ارمنی نه فارسی، بلا بچه‌مون خیانت کرد. شما نمیتونید بیاد بگید من اومدم در امریکا فرزندم و میخوام از پا در بیارم به خاطر ترجیحی که در زبان دارم که فارسیست یا ارمنیست. باید این بازی یه کمی کودکانه خودخوانه رو گوش کنار. اما صلاح فرزند شما که پدر و مادر ارمنی هستند این است که در 2 سال اول زندگی زبان خانه شما ارمنی باشه و مرد بزنید، ولی معناش نیست که فرزند شما یه حداقلی از زبان انگلیسی رو یاد نگیره و به همجاست که من در اون سیدیا گفتم از 16-18 ماهگی بچه ها باید با زبونی که درش زندگی میکنن آشنا بشن. اگر پدر و مادر اونقدر زبانشون خوب نیست مثل ما اینجا انگلیسیمون خوب نیست، بذارن این رو به عهده دیگران. حتی اگر یه کسی باشه که روزی یه ساعت دو ساعتی بیاد و مثلا وقتی بچه میگه لیوان بهش بگه انگلیسیش چیه، یا وقتی میگه مثلا نون یا نان بگه انگلیسیش چیه، که این لغت ها رو یاد بگیره. به بیان دیگه من حرفم این بوده که بچه ها 22 تا 24 ماهگی باید برن به محیط آموزشی، ولی چون معمولا یه چیزی نزدیک 150 تا 200 تا قبلا 100 تا بود 150 تا 200 تا لغت رو بچه ها تو این سن و سال میدونن و جملات دو کلمه میتونن بسازن که مثلا آب میخوام یا گرسنمه یا میخوام برم دستشویی، به هر زبونی که میخوان بگن. خب اینا رو باید یادشون داد عزیز. ما که نمیتونیم بدون گواهی نامه پشت فرمون بشینیم یا بدون آدرس راه بیافتیم. پس بنابراین حرف و صحبت من در این بوده که بچه ها بهتر است یا حتی باید است که برون، برای که بلا بعدن معتاد به پدر و مادر میشن و گرفتاری های دیگه، ولی یه حداقلی از زبان رو باید بدونن. حالا روزی که شما بتونید اون رو مخصوصا به جایی بگذارید که اون زبان به وسیله بچه ها فهمیده میشه یا برخی از معلمین اون رو میدونن، کار رو ساده میکنه. ولی خطری که وجود داره این است که فرزندتون رو تبدیل کنه به یه آدمی که یه مقدار مختلف و متفاوته، و چون این احساس با حال کمبود و عیب و ایراد همراهه، به اعتماد به نفس او به یه طریق ولی بیشتر به حرمت نفس و سلف استیمش لطمه بزنه. روزی که من ببینم همه میفهمن من نمیفهمم، خب کارم تمومه. روزی که ببینم بقیه متوجه میشن چه میگذره من نمیفهمم، خب معلومه من اذیت میشم. بنابراین ما قرار است که از حدود 16-18 ماهگی تا قبل از اون لغتایی که میدونیم بچه بهش احتیاج داره، کلاس، معلم، کاغذ، قلم، دفتر، دوست، کفش، هر چی هست، این لغتایی که دور برش هست رو به زبان مثلا انگلیسی هم یادش بدیم، جمله ها رو هم بگیم. گفتم اگرم کسی هستیم که خودمون هیچ نمیدانیم یا کم میدانیم، از دیگران کمک بگیریم. از همه اینا گذشته بچه‌مون رو ببریم توی محیطایی که بچه‌های دیگه هستن، حرف می‌زنن، صحبت می‌کنن و زمینه‌ای یه حداقل یاد بگن. جان
یه ذره من هفته یه بار الان یه جایی میبرم که بیشتر برای همون فقط بازی هست که من با خودش میرم، بعد اونجا فقط انگلیسی از زبان هست. بعد مثلا من بهش میگم که مثلا مامی الان میگن مثلا بعد بری این کارو بکنی، یا مثلا برو توپو بیار، یا مثلا اینجوری. هفته یه بار خیلی
آخه مثلا روز رفتید مترجمش شدید، عیبی نداره عزیز، ولی با هفته یه بار به جایی نمی‌رسید. شما ببینید اشکال کار در این است که مثل اینه که من به شما بگم من راه افتادم برم خونه مادرم، خب باید همه راه رو برم، اگر قرار بشه نصف راه رو برم که نمیرسم. بنابراین شما یه حداقلی رو باید به فرزندتون بدید که خاطرتون آسوده باشه اونجا گم و گیج نمیشه و میفهمه در اونجا چه میگذره. و به همین جهت است که از یه طرف باید زبان رو بهشون آموخ، از جانب دیگه شبکه از اینکه دو تا دوستی که اونجا هستن رو باید کنارشون گذاشت که خاطرتون آسوده باشه. این جابجایی اولا به راحتی صورت میگیره، بعد به خاطر ندونستن زبان بچه از اون محیط بیزار و متنفر نشه. چون من اگر یه جایی ببرن ببینم هر کاری میکنم اشتباهه و نمیفهمم، خب معلومه من بزرگسال امکان نداره دلم بخواد اونجا برم. ما چرا یه دیر انتخاب میکنیم باشون در ارتباط باشیم، یا فرض کنید به خانهشون بریم و بیایم به یه درو نه، برای اینکه فکر کنیم اونا کسانی هستن که برای ما لذت بخشن، شادی آفرینن، احساس خوبی میکنیم یا چیزی میآموزیم یا هر چیزی که به هر حال برای ما فایده و نتیجه داره میریم. اونجایی که غیر از اینه سرکله ما هم پیدا نمیشه، برخصوص بچه هم همینه. بنابراین یه حد اقلا رو یادش بید، اگر میبینید که اونجا یه بازیایی هست ببینید این بازی ها کدامه، اگر فرزند شما یه دوست هم سن و سال خودش پیدا کنه که با هم برن، همه اینا کمک هست. اینا وقتی دست به دست هم میدن شرایط ساده تر میکنه. ولی میتونید برخی از وقت یکی دو هفته نگه دارید، این لغت رو یادش بدید، حتی به اون معلم بگید که من میخوام مطمئن بشی که اون لغاتی که بچه ها به کار میبرن این بلده، چند ساعتی بیاد به شما بگه این مثلا لغاتیست که تو کلاس ما ازش استفاده میکنیم، بهتر فرزند شما بدونه، حتی میتونه کمکتون کنه، یا شما از دوستانی که انگلیسیشون خوبه چون بهتر از جانب شما نباشه میاد و اون حرفا رو میزنه، زمنان خود شما هم یاد بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، میتونید در اون زمینه جواب فرزندتون بدید.
دوست که تو
ویتینگ لیست
مثلا این کارو
حتی ظرف یک ماه هم برای بچه کافیه، یعنی بچه ها اگه شما روزی یکی دو ساعت برای این کارشون بگذارید ظرف یک ماه کاملا میتونن برسن به اونجا که 200 کلمه و لغت رو بلد باشن و ترکیبا رو بشناسن و زبان رو تا حدودی بفهمند و این مشکل رو حل کن. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون.
خیلی ممنونم
دکتر. من هم چنین. خدا. شنگان ارجمند با ما باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آره سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، در رابطه با آقای حسن روحانی که هفته گذشته به یه سری صحبت‌ها و مسائلی که پیش اومد و شرایط دلار که الان اومده یه مقدار پایین، یعنی اومده زیر 3000 تومان، که البته من فکرم اینه که حتماًم غلطه، سطحیه، به انضمام این که ایشون در صحبتهایی که فرمودن که ما هیچ نوع سلاح هسته‌ای در دولتمون نیست و من حق اینو دارم که بتونم با ممالک غرب مصاحبه کنم. تا اینجایی که البته من از توی رسانه ها شنیدم، حالا چقدر درست و غلطشو نمیدونم، ایشون الان اومدن برای نیویورک، فکر میکنم یه نیم ساعتی هست که رسیده باشن. من نظر شما رو میخوام و در کل که یک
الو صداتون قطع شد سرکار خانم
و وضعیت ایران
ببخشید صداتون قطع شد برای یه 15 ثانیه. چی فرمودید؟
در رابطه با این که ممکنه مجدداً 8 سال به عمر اینا اضافه شده باشه با وضعیتی که هست، با تحریم‌هایی که هست، با شرایطی که در حال حاضر موجود هستش، و اینکه نوسان دلار که از هفته گذشته رو 3350 تومان اومده رسیده به 2900 تومان، باز اینا در حدی بوده که من شنیدم توی مثلا ایرنا و اینا خوندم، نمیدونم چقدر درسته و قابل قبول. من نظر کلی شما رو در این رابطه میخوام که اگر آقای روحانی اومدن اینجا مثلا به توافق برسن چقدر زمان میبره و آیا اصلا شدنی این مسئله یا نه.
بله ببینید عزیز، ما همطور که شما به چند تا چیز اشاره کردید یه مقدار فرض رو باید بکنیم تا بتونیم احتمالا یه نظری و یا حرفی داشته باشیم. اول، آیا ایران به دنبال ساختن بمب اتمی بوده و هست یا نه؟ اگر پاسخ نه هست، یه پرسش جدی مطرح هست، یعنی نه به معنی کاملش، که واقعا این همه بازی و این همه هزینه و فشار و تحریم و اینا برای چه بوده؟ برای اینکه دلیل دیگری به نظر نمیرسه براش باشه. ولی اگر واقعا به دنبال بمب اتمی بودند، پرسش دوم مطرح هست که آیا همکنون تصمیم گرفتن از این بگذرند یا نه. اگر با این نیت آمدند که از این بگذرند و حاضر باشند آنچه را که از نظر بین المللی همکنون و با سرعت از اونها میخوان برآورده کنند و به هر حال میرسن بهش، زمینه برای برداشتن تحریما و اینا فراهم کنند، بله، اتفاقی که خواهد افتاد این است که شرایط ساده تر میشه و مسائل و مشکلاتی که تا به حال بوده به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد. البته توجه به این نکته ضروری است، گرچه بعداً بهش اشاره خواهم کرد، که پروسه این توافق از یک طرف، وریفای کردن و تایید از جانب دیگه، حتما ماها اگر به سال احتیاج داره. پس بنابراین چیزی نیست که با سرعت بتونه جوابگو باشه. هم اکنون من خود در برنامه اخبار شنیدم که اگر گفتگویی در این هفته باشه، در حدود دو سه هفته آینده گفتگوی بعدی خواهد بود با 5 به اضافه 1، و بنابراین میبینید که در سه هفته یا یک ماه دیگه به این موضوع اضافه میشه، تازه برسیم به مراحل بعدی. نتیجتاً اگر دولت ایران، حکومت ایران به این نتیجه رسیده که میخواد، فرض رو بر این گرفتیم که به دنبال سلاح اتمی بودن، اون رو میخواد کنار بگذاره و تصمیمش در این باره تا حدودی قطعی و نهایی هست، بنابراین اون پروسه ایست که اتفاق خواهد افتاد. آمدن و نیامدنشون هم فرقی نمی کنه، چون برای بستن یه چنین قرارها یا قراردادهای احتیاج به حضور مستقیم و بازیهای از این قبیل نیست. اما اگر اونا اومدن به دلیل اطلاعیه که در این زمینه صادر شده که من نمیدونم درست است یا نیست که ایران احتمالاً تا 6 ماه دیگه توانایی ساختن بمب اتمی رو داره، میخوان وقت بخرن، از یه طرف ممکنه بخرن، من نمیخوام اونو انکار کنم، ولی از جانب دیگه به نظر میرسه با آنچه که طی 10 سال گذشته اتفاق افتاده بعید است که حکومت‌های غربی و اسرائیل اگر به این نتیجه رسیدن که ایران اتمی رو تحت هیچ شرایطی نمیپذیرند، این بار این بازی موش و گربه‌ای رو که طی 10 سال گذشته بوده ادامه بدن. پس بنابراین اگر با این نیت نیامدن و یا این نیت رو تغییر به هر حال ندهند، یعنی میخوان دنبال کنن ساختن بمب اتمی رو ولی مذاکرات رو کش بدن، احتمال داره به نتیجه نرسن، در حالی که گفتم یه احتمال کوچکی است که برسن. پس بنابراین موضوع اصلی و اساسی ایران و حکومت ایران فعلا، نه بعدا، فعلا ماجرای انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی، هرچی که میخواید روش نام بگذارید، هست و گفتگوهام در این چارچوبه. انتظاری هم که میرود و به نظر من تا حدودی تردید ندارم که غرب گفته ما ایران اتمی رو نمیپذیریم و حاضر هستیم براش هر هزینه‌ای بکنیم و یا هر نوع رفتاری رو یا به قول خودشون هر نوع گزینه‌ای رو بر روی میز از تحریم‌ها تا حمله نظامی داریم. پس برمیگرده به اون پرسش اصلی و اساسی که ایران به دنبال بمب اتمی بوده و هست یا نه. اگر نبوده و نیست، به نظر من این مسائل رو میتونن حل کنن، ولی به نظر نمیرسه چنین باشه. پس بوده، اگر آمدند که واقعا همه چیز رو ببندند و این 10 سال رو پایان یافته تو این زمینه اعلان کنند و به دنبالش باشند، احتمالا همطور که شما پیشنهاد کردید در این زمینه توافقهای صورت میگیره و فشارها کمتر و کمتر میشه، ولی به ماه و سال احتیاج داره. اما اگر آمدن که این بازی رو به نوع دیگری ادامه بدند، اون به نظر میرسه که گرچه شاید توفیق چند درصدی کم داشته باشن، ولی به نظر من با هوشیاری که وجود داره و اینکه تکرار این بازی قابل قبول نیست و ماجرای 6 ماه دیگر که ایران آنگونه که گفتن به بمب اتمی میتونه دسترسی پیدا کنه مطرح هست، ما با واکنش های تند و یا برهم خوردن این قرارها و مذاکرات روبرو هستیم. بنابراین اگر یک کسی اون فکت ها یا واقعیت ها رو بدونه، اون نتیجه رو میشه. این که اونها بتونن یه 8 سال دیگه ای رو بخرن به نظر من بعید است. علتش هم این نیست که ماجرای ماندن یا نماندن حکومت در ایران مرتبط باشه که با غرب کنار بیاد یا نه. اون یه عامل مهم هست، یا در موردی اگر به حمله نظامی بیانجامه عامل تعیین کننده است، اگر تحریم ها شدیدتر بشه و ادامه پیدا کنه عامل کاملا مؤثری هست. ولی همه چیز هم با موافقت و رضایت غرب نیست. غربی ها حتی برای حکومت های خودشون هم همچین قدرتی ندارن، چه سر راجع به کشورهای دیگه. ولی این که من بفرمایید همان گونه که این نقش یا بازی که ارائه شد به هر حال چند ماهی وقت رو خریده، اگر بتونن اون رو به سرانجام خوب یا بهتری برسونن، معلومه که احتمالاً ازش بهره میگیرن، ولی اگر نتونن نه. و به نظر من چون مشکلات و مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر و نهادینه‌تر هست، تو این زمینه توفیق چندانی پیدا نخواهند کرد، صرف نظر از ماجرای اتمی که راجبش صحبت کردیم. به بیان دیگه به نظر من شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران به گونه ایست که تنها بر اساس ترس و یأس و داشتن اراده و توان سرکوب نمیشه سیستمی رو به این راحتی ها نگه داشت و یک آشوب، یک جرقه میتونه همه چیز رو برهم بزنه. اما در خصوص ماجرای نرخ ارز و یا دلاری که اشاره کردید، بسیار طبیعی است که نرخ ارز به هر حال تا حدودی تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا است. شرایطی که همکنون وجود داره تا چند ماه قبل به نظر میرسه به دلیل اتفاقاتی که افتاده برای مردم به نوعی از نگرانی قبلی و زیادی که داشتن کمتر کرده و در نتیجه طبیعی است تقاضای ارز یا تقاضای دلار کمتر میشه. از جانب دیگه عده‌ای که اون رو خریده بودن که به قیمت‌های بسیار بفروشن، حالا که اوضاع آروم گرفته به بازار میان، بنابراین افزایش عرضه رو داره. تازه در اینجا بخش دولتی میتونه تصمیم بگیره یه مقدار طلا رو به بازار ببخشید، دلار رو به بازار بریزه و یا ارزها رو یا پول‌های خارجی رو و قیمت‌ها رو پایین بیاره به دلیل هدف‌هایی که داره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، از دیدگاه اقتصادی مادام که دولت نخواد دخالتی بکنه و ارز رو شناور نگه داره، در حد همین 3000ه. این که از 3300 حتی به فرض کنید 2900 که شما گفتید رسیده، در حقیقت یه کاهش 10-11% است و برای سیستم پولی ایران که با یه حرکت و یا یه پیام و اتفاق یه دفعه 5% 10% یا بیشتر افزایش پیدا میکنه معنیدار نیست. یعنی اینا وقتی است که برای بلند مدت بمونه. به نظر منم نرخ دلار در همین حد 3000 میتونه پایین و بالا بره و همونطور که گفتم مثل هر کالای دیگه‌ای، پول هم خودش کالایی است که قیمتی داره و این قیمت در مبادلات بین المللی و یا قدرت خرید خودش رو نشون میده. به همین جهت است که من در حالی که پرسش‌های شما و موضوعای شما رو خیلی عمومی و به هر حال معمول و عادی میدونم، یعنی این پرسش‌ها به ذهن میاد، دو تا فرض اصلی و اساسی در حقیقت 95% پاسخه. آیا ایران به دنبال بمب اتمی بوده یا نه، و آیا این دفعه آمده اگر به دنبال بمب اتمی بوده از اون صرف نظر کنه یا نه. هر کس که پاسخ این دو پرسش رو بدونه، که البته دومی رو اگر بدونه تکلیف اولی هم تا حدود زیادی روشن میشه، میتونه به شما بگه که آیا در یکی دو ماه آینده ایران و کشورهای خارجی یا پنج به اضافه که بقیه به یه توافقی میرسند و مسیر کاهش تحریم ها و فشار ها آغاز خواهد شد، یا حداقل مقدمات اون فراهم میشه، یا اینکه بعد از دو ماه، که به نظر من بیش از این حکومت ایران وقت نداره، یعنی ماه اکتبر و نوامبر رو ممکنه بتونه برش از این بازی ها استفاده کنه. به هر حال تکلیف کار اگر نخواد این کارو بکنه، ماجرای ایران دو مرتبه با همه احتمالات و امکاناتش از ماه دسامبر بر روی میز سیاستمداران و سیاستگزاران قرار میگیره که با ایران بخوان چه بکنن. اینا کلیاتی است که به نظر من میرسه. حالا اگر در هر کدومش دو سه دقیقه تا پیام ها و اخبار فرصتی از پرسشی داری در خدمتتون.
بله، سوال من اینه که اگر بخوان همون داستان موش گربه رو بازی بکنن که احتمالاً همین هستش، با گفته های مقام رهبری که من سخنرانیشون رو یه مقدار به صورت آن آف گوش کردم، که اگر بخوان این بازی رو اینا ادامه بدن، شرایط ایران، این فرض محاله که در نظر داشته باشیم، اگر بخواد به این صورت باشه وضعیت به چه صورتی میشه؟ اگر بر فرض محال بیان اینا همین برنامه بمب اتمی که بهش دست پیدا کنن یا هر مسئله دیگه‌ای که جهان غرب متوجه مسائل باشه، وضعیت و شرایط ایران از نظر ارز، از نظر سرمایه گذاری، از نظر شرایط ایران به چه صورتی
نه ببینید میشه؟ عزیز بذارید اول نکته رو عرض کنم. مورد اول، من با شما موافقم، یعنی اگر به من بگن یه رأیی بده که اینا اومدن واقعا این ماجرا رو با آخر برسونن، به نظر من نه، اونا اومدن وقت بخرن و یا احتمالاً خیلی چیزی رو به مقدار زیاد و گرون بفروشن، ولی بعید میدونم اینا خریدار باشن به دلایل بسیار که میشه راجبش صحبت کرد. پس به نظر اگر این باشد که اونا به دنبال بمب بودن الان هم اومدن برای خریدن وقت، احتمالاً توفیق چندانی پیدا نمی‌کنن، چون این هوشیاری و آگاهی و سیستم‌های جاسوسی از پیشرفت‌ها و شرایط ایران خبر دارن و در نتیجه به نظر من این بازی چون خیلی رو شده، احتمالاً به نتیجه مورد نظرشون اگر چنینه نخواهد است. اما در خصوص ماجرای سرمایه گذاری، شما فراموش کنید، اگر اون چیزی که شما در ذهنتون هست باشه، اگر ایران در اون مسیر حرکت کنه، ماجرای حمله نظامی به عنوان یک گزینه بسیار جدی است و در حمله نظامی قصه سخت و سنگینی است که با توجه به شرایط و وضعیت ایران اصلا قابل مقایسه با بقیه کشورها نیست. اینی که اصولا دیگه شما درباره دلار و ریال حرفی اونچنین نمیتونید داشته باشید. بحث سرمایه گذاری که به کنار، برای اینکه اگر یه چنین اتفاقی بیفته، ای بسا در کوتاه مدت قیمت دلار به 7000 تومان 10000 تومان هم برسه. یعنی اون یه پدیده یه هفته یه ماه سه ماهی است که برمیگرده به دلیل شرایط جنگی و بی‌ارزش شدن یه پول و اهمیت یافتن پول دیگه. ولی اینکه شما حالا در یه همچین شرایطی فکر سرمایه گذاری داشت باشید که فکر سرمایه گذاری اساسش بر امنیت و یه پیشبینی بلند مدت، اصلا جایی برای گفتگو نداره. یعنی هر کس باید با آنچه که داره بچسبه و الا گرفتار میشه. حالا من به پیام ها رستم، اگر حرفی دارید باید صبر کنید ما پیام ها و اخبار رو بشتاییم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میلشون.
نه من میمونم.
روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجدداً سلام عرض میکنم و خسته نباشید.
خواهش کنم ببخشید، ببینید الان صحبتی که در اخبار بود حتما شنیدید. ببینید همین چهار نفر سناتور، دو تا از حزب جمهوری خواه، دو تا از دموکرات، هر چهار تا از نیرومندترین سناتورهای امریکایی، همون مطلبی رو که من و شما با هم گفتگو می کردیم مطرح کردن که اگر جمهوری اسلامی این بار آمده است و می خواد در این باره قدمی که غرب از اونها انتظار داره، بحثی نیست که درست است، غلط است، حق است، عادلانه است، منصفانه است یا نیست، اون بحث من نیست، باید اون رو در عمل و به گونه‌ای که کاملا قابل قبول و اثبات باشه نشون بده. و الا گفتگوهای از این قبیل که مانند گذشته بوده مورد پذیرش غرب نباید باشه. و به همجاست که این هشدار از جانب چهار سناتور حزب دموکرات و جمهوری خواه، دوتا از هر دو و قوی ترین و نیرومندترین شاید بشه گفت، حداقل سه تاشون رو که بنده میشناسم، دقیقا در تایید همون مطلب است که اگر فرض بر این است که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و اگر آمدن که اون رو تمامش کنند و کنار بگذارن، غرب هم آمده است. اگر نه باید در انتظار گزینه‌هایی باشن که اونها علیهشون به کار میگیرن. حالا اون گفتگو و قصه دیگری است. میفرمایید
آقای دکتر. اینجور که به نظر میاد که شرایط ایران رو من تقریبا مرتب به اصطلاحی دنبال میکنم، فکر میکنم دارن جام زهر رو مینوشن. بر فرض محال که من خودم به شخصه هیچ اعتمادی به این دولت و این حکومت ندارم، بر فرض محال اگر اینا سازش بکنن با جهان غرب، فرمودید که با ارز قیمت واقعی ارز 3000 تومانه، چه شرایطی از این نظر در ایران حاکم میشه؟ اگر اینا بمب اتمو تعطیل کنن بذارن کنار و خیلی مسائل دیگر رو، زندانیای سیاسی رو و همه رو شروع کنن به صورت مثبت جواب دادن، کنار اومدن، شرایط ایران و وضعیت ارزی و داد و ستد زندگی کردن یه چیز کلی به چه صورتی میشه؟
خب آخه شما یه جوری صحبت میکنید گویی تنها موضوع مسئله ارزه. ببینید ارز میتونه در شرایط خوب یا بد هم نصف یا دو برابر بشه، برمیگره به تصمیم بخش دولتی اگر بخواد اون رو از شناور بودن با آزاد گذاشتن در بیاره. بنابراین اون چیزیست که خیلی از اوقات با توجه به سیاست ها و خط منشو انجام میدن، همونطور که به مدت شاید نزدیک 10 سال قیمت ارز رو در یه حدی نگه داشتن، در حالی که از نظر اقتصادی یک نوع انتخاب و تحمیل بود به شناور نبودن ارز و ارز رو به صورت مشخصی با عرضه و تقاضایی که محدود می‌کردن و قیمتی که روی اون می‌گذاشتن و متخلفین رو مجازات می‌کردن در اون وضع نگه داشتن. بنابراین اینکه با اون چه می‌کنند برمیگرده به خیلی چیزا. ولی به نظر من شما در یک بمباران حرفتون در حقیقت این است که آیا آشپزخونه من به هم میرزه یا نه. خیلی معلوم نیست.
نه آقای دکتر، آخه بنبست اقتصادیه. من میخوام اینم مگه تغییر و تحولی میشه؟
نه
بنبست اقتصادی.
نه خب
همینه،
خب آخه سوال رو شما به اون صورت مطرح نمی کنید.
عذرخواهی میکنم.
نه 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 نه.
من زیاد چیز وارد نیستم.
نه 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 نه. اصلا من نمیگم. میگم سوال رو به گونه ایست که اون که دنبالش هستید رو نخواهیدش. ببینید عزیز، شرایط اقتصادی ایران برمیگرده به خیلی چیزا. یک، شرایط تولید در بخش صنعتی و کشاورزی به هم ریخته. 2. ثروت‌ها به صورتی در آمده که از این افراد نمیشه جز در جهت منافعشون انتظار همکاری رو داشت و بدون همکاری اونها اوضاع اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کنه. محدود بودن درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای ارزی اجازه فعالیت‌های اقتصادی و دگرگونی‌ها رو به وجود نمیاره. بنابراین اگر من قرار باشه نظری درباره اوضاع اقتصادی ایران برای 6 ماه و 1 سال آینده بدم، خدمتتون عرض میتونم بکنم که ظرف 6 ماه آینده حتما بدتر میشه. اگر همه چیز آنگونه که شما گفتید قرارها و مدارها گذاشته بشه و به تدریج تحریم‌ها برداشته بشه و ماجرای بمب اتمی منتفی بشه، از 6 ماه بعد میتونه این بد بودن کاهش پیدا کنه یا به نوعی کم بشه و در مسیر بهبود حرکت بکنه. ولی این ماجرای 6 ماه آینده نیست، برای اینکه با هر قرار و مداری که گذاشته بشه جز به صورت اینکه تحریم ها رو اعمال نکنند تغییرش رو نخواهند داد. و همین ماجرایی که همکنون در مجلس سنای امریکا که اصولا خط مشی کلی و سیاسی رو بیش از مجلس نمایندگان انتخاب میکنه، الان شما میبینید از هر دو حزب، به اینجا میشه مطلب رو رساند که موضوع رو اروپایی ها و امریکایی ها پذیرفتن که تحریم ها با وجود همه حرف های نامربوط برخلاف گذشته اثر خودش رو کرده و نه تنها ضرر، خطراتی رو به وجود آورده. پس حالا که این اروپایی ها و امریکایی ها دست برتر و بالاتر رو دارن در این مذاکرات، تازه اگر حکومت ایران هم با حسن نیت و میل به بستن نیروگاه های هسته‌ای یا اتمی خودش داره، در موارد دیگه دست از سرش بر نخواهند داشت. به بیان دیگه بلافاصله موضوع حقوق بشر مطرح خواهد شد که شما بهش اشاره کردید و موارد دیگه. اما روزی که شما به دلیل ضعف و یا ارزیابی های درست یا غلط تصمیم به عقب نشینی می کنید، اصلا نباید انتظار داشت باشید که برنده بیرون می آید. یعنی در صحنه سیاسی و اجتماعی اگر جمهوری اسلامی بعد از 10 سال و این همه مصیبتی که برای ایران به وجود آمده به خاطر سیاست هسته‌ای، حالا هرچی میخوان نامش رو بگذارن، رو به دلیل شرایط بد داخلی که در همین نامه سناتورهای امریکایی که هم اکنون در برنامه اخبار بهش اشاره شد اعلان کردن، به اون خاطر در حرکت میکنه، مطمئن باشید مطالبات مردم ایران هم مخصوصا با امید و انتظاری که به وجود آوردن و وعده هایی که دادن افزایش پیدا میکنه و در مقابل قدرت سرکوب و به نوعی ایجاد موانع و محدودیت ها ناچار باید کمتر بشه. اگر بیشتر بشه اونا به عنوان موضوع دوم بعد از بمب اتمی در صحنه سیاست بین الملل مطرح خواهد بود. بنابراین به نظر من بسیاری از حکومت ها در شرایط و وضعیتی قرار می گیرن که در مقابل دو گزینه‌ای که دارن، هر کدام رو که انتخاب کنن دیر یا زود موجب به هم ریختگیشون میشه، فقط هر کدام به نوعی و به دلایل و عللی، ولی سیستم ها گرفتار میشن. درست مثل بیماری که شما در بیمارستان دارید، حرف این است که درست ممکنه مشکل قلبی او کار دستش بده، ولی در این حال هم الان سینه پهلویی که کرده و مشکلات تنفسی که به وجود آورده یه مسئله است، ضمناً یه عفونتی که درش پیدا شده که با آنتیبیوتیک جواب نمیدم از طرف دیگه است. حالا کدوم یک از اینها احتمالاً موجب مرگ بشه نامشخصه، و یا احتمالاً آیا هر سه اینها رو میتونن پشت سر بذارن و این بیمار رو به سلامت از در بیمارستان بیرون بفرستن، موضوع دیگری است. به نظر من شرایط ایران در مرحله ای است که این 4-5 تا بیماری کشنده به صورت‌های مختلف بالاخره جمع شدند و از نظر من دیر یا زود یکی از اینها کار رو برهم میزنه. کدامش نامشخصه؟ به همین جهت است که تغییرات کنونی رو با وجودی که به هر حال میشه ازش به یک گونه استقبال کرد، برای که شاید کار آسیب و ضرر رو برای همه به ویژه مردم ایران کمتر کنه و در نتیجه مخالفتی با اون نیست، فقط تعیین کننده چگونگی برهم ریختگی اوضاع خواهد بود. من فکر نمی کنم به یه جایی سیستم‌های حکومتی همیشه میتونند خودشون رو برسانند که با یه مانور بتونن از مسائل و مشکلات بگذرن. یه جایی میرسه که درست مانند همین بیماری که طی 70 سال اول عمرش بارها با یکی از این بیماری‌ها جنگیده یا حتی چند تا بیماری دیگه، الان گرفتار یه مجموعه از اینا شده که ترکیب اینا الان کار رو سخت میکنه، ولی یکیش عامل تعیین کننده است. به همین جهت است که باید به نظر من ماه اکتبر رو و حد اکثر نوامبر رو میشه صبر کرد برای رسیدن ما به یه جا. یعنی ظرف دو ماه آینده تکلیف این که ماجرای اروپا و امریکا و ایران چه میشه مشخص میشه، و با اونم وضعیت ایران اگر تا اون زمان تغییرات خاصی نکرده باشه بعدا خودشو نشون میده. نتیجتا بهتر از هر کاری که شما در جهت سرمایه گذاری و حرفای از این قبیل میکنید، لطفا تا اول دسامبر صبر کنید. اگر خواستید اون موقع تلفن کنید، توی این مدت هم پولاتون رو سخت بچسبید، باشم کاری نداش باشید. من پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم.
متشکرم، قربان شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. شنگان عجبن با ما باشید.
کلاس های فارسی در YMCA در شمال گلندل هر یک شنبه از ساعت 10:30 الی 12:30 برقرار می باشند و این کلاس ها بر حسب سن و توانایی شاگردان تشکیل می گردند. در حال حاضر این کلاس ها در دوره های مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی شدند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-790-0123 و 818-480-0910 818-790-0123 818-480-0910 با آقای ایرج تماس بگیرید و یا از وبسایت www.ymcafoothills.org دیدن فرمایید. آدرس YMCA در شمال گلندل 1930 فوتهیل بولوارد، لاکنیادا، فلینت ریج، کالیفرنیا 91011.
در 100 سال گذشته مرکز جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس خدمات داوطلبان منتورینگ یا راهنمایی را به پسران و دختران یهودی 6 تا 16 ساله به طور رایگان ارائه کرده است. این مرکز با مشکلات خانواده‌های مهاجر به ویژه خانواده‌های ایرانی یهودی آشنایی دارد. مشکلاتی از قبیل تضادها و قید و بندهای سنتی ایرانی در جامعه آمریکایی. اگر احساس می‌کنید فرزندان شما به علت اختلاف‌های فرهنگی نمی توانند با شما رابطه برقرار کنند یا در سایر مسائل خانوادگی نیاز به راهنما دارند، داوطلبان واجد شرایط جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس می توانند به آنها کمک کنند. با شماره تلفن 323-456-1157 یا ایمیل big@jbbsla.org تماس بگیرید. Radio Iran.
بچه وادا بادا I'm